هند به هند جنوبی مسافرت می کردن که اغلب این سوداگرها هم ایرانی بودن، تجار ایرانی، یکی تجار ایرانی و دیگر دراویش ایرانی در پخش اسلام به کشورهای دیگر سهم فوق العاده ای دارند. در اینجا که مبلغ رفته است، باید بگم خوشبختانه که مبلغ رسمی نبوده است، نه اینکه یک کسی را به عنوان مبلغ استخدام کردند که برود برای مردم اونجا منبر برود. اگه اینجور نبود خب باید جنبه تصنعی داشت مطلب، نه خیلی جنبه طبیعی. یه دست سوداگر تاجر ایرانی به هندوستان میرن، به پاکستان میرن، چون به دین خودشون ایمان عمیق دارن، دین خودشون حفظ میکنن، بعد و اونجا زن میگیرن، خانواده های زن خودشون مسلمان میکنن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، اون نیروی معنوی هم که خود اسلام دارد کم کم رشد میکنن تا میرسد جمعیت به اینجایی که رسیدن. راجع به اندونزی در کتاب رستاخیز اندونزی صفحه 30 اینجور میگوید: طلوع و نفوذ مذهب اسلام به وسیله دو تاجر عرب، یعنی عرب زبان ایرانی نژاد، به نام عبدالله عریف و برهان الدین شاگرد وی که از بازرگانان مقیم کبرات واقع در جنوب غربی هندوستان بودند انجام گرفت. این اندونزی مسلمان بذرش را ایرانی ها کاشتند و لحاظا الان از رو میخونم، قبلا من خودم در جراید ایران خونده بودم، بسیاری از آثار زبان فارسی الان در اندونزی نفوذ کرده است، مخصوصا در فرهنگ دینی اندونزی، برای اینکه اسلام را ایرانی ها از طریق هند، از طریق جنوب هند اونها به اندونزی بردن. آقا کدام قوم توانست یک ملتی را 80 میلیون مسلمان در یک جا به وجود بیاورد؟ در همون کتاب شرح مفصلی نوشته است که دین بودایی در اونجا نفوذ داشت، دین برهمایی در اونجا نفوذ داشت، مسیحی ها چقدر پول خرج کردن در اندونزی، ولی اسلام که به وسیله این دو تا تاجر ایرانی به اندونزی آمد تمام اونها را متواری کرد، به طوری که الان از تمام جمعیت 90% مسلمان، 6% برهمایی، 4% مسیحی هستند. در اون کتاب می‌نویسد بازرگانان مجبور که به جنوب شرقی آسیا رفت و آمد می‌کردند، معارف و فرهنگ برجسته اسلامی را در اون منطقه عملاً منتشر و توسعه دادند. باز در کتاب صراط مستقیم مقاله هست به قلم مردی به نام حسین جاجا دنینگرات، در صفحه 366 اون کتاب اینجور میگوید: به طور مسلم میتوان گفت اسلامی که در جاوا رواج دارد از ایران به هند غربی و سپس به سوماترا آمده است. برای تأیید این مطلب مثال دیگری نیز میتوان آورد، از این قرار که روز 10 محرم شیعیان به خاطر روز شهادت حسین ابن علی عزاداری می کنند و مجالس سوگواری ترتیب می دهند. چون ایرانی ها اولین بذر اسلام را در اندونزی کاشتند، مردم اندونزی مراسم محرم را که مراسم محرم می دونیم مال شیعیان است، مرکزش هم ایران است، در اونجا انجام می دهند. باز میگوید از دلایل دیگر که در اثبات نفوذ اسلام از راه ایران به اندونزی میتوان ذکر کرد این است که در اندونزی هنگام آموختن طرز صحیح قرائت قرآن برای نشان دادن حروف مصوت الفبای عربی اصطلاحات فارسی به کار میبرند نه عربی. نشانه های آشکاری دیگری نیز از تأثیر فرهنگ ایرانی در ضمن مطالعه آثار اندونزی میتوان یافت. پس معلوم شد که نه تنها ما اسلام را به هندوستان و پاکستان بردیم، بلکه اسلام را به اندونزی هم ما بردیم، ما ایرانی ها بردیم. چین، در چین چطور؟ باز در همون کتاب یه مقاله دیگری به نام فرهنگ اسلامی در چین به قلم شخصی به نام داوود کینگ تگینگ، همچه اسمی که من دیگه نمیتونم بخونم، اسمی چینی سلاورد، نوشته است که در فاصله یک قرن و نیم، یعنی از سال 31 تا سال 684 هجری، در قرن اول و دوم هجری، عده قابل توجهی از بازرگانان عرب و ایرانی از راه دریا به چین وارد می شوند و در بندر کوانگچو همچه اسمی اقامت می گذینند و از اون تاریخ به بعد رفته رفته در راسته ساحل به پیشروی خود ادامه می دهد، اسلام یعنی ادامه می دهد و به شهرهای مهم اونجا نفوذ می کند و بالاخره به اقصا نقاط شمالی چین و تا شهر هانگچو نیز می رسد. پس بدل اسلام را در چین عده‌ای مرکب از عرب و ایرانی کاشتند. باز میگویم استعمال اصطلاحات و ارقام فارسی در داد و ستد غلات دلیل بارزی بر تفوق گذشته مسلمین، یعنی مسلمین ایرانی در اون نواحی. باز در اونجا اینجور میگوید رئیس روحانیان در چین به رئیس روحانیان اونجا میگن آخوند، پرانتز نوشته آخونگ، شاید آخونگ میگویم که همین آخوند است که اونجا به تلفظ آخونگ تلفظ میشود که به معنی عالم و تعلیم دهنده احکام دینی است. چون ایرانی ها بودن که اسلام رو بردن، به ایرانی ها به ملای روحانی میگفتن آخوند، چینی ها هنوز به ملای روحانی خودشون میگن آخوند. باز می نویسد شیوه تعلیم و تربیت سابق چین به تبعیت از روش های معمول ایران و عرب بود. باز می نویسد اکثریت مسلمانان چین از نسل اعراب به ایرانیان و ترکانی هستند که به چین آمده و در اونجا ازدواج کرده و آداب و رسوم مردم اونجا را پذیرفتند. این قسمتی بود که عرض کردم. خوب، حالا شما حساب بکنید کدام ملت به اندازه ملت ایران در ترویج و تبلیغ اسلام و در نشر و اشاعه اسلام سهم داشته است. اومد از اینجا شما بکوبید به دهن اون کسانی که میگن خود ایرانی هم از اسلام نپذیرفتند. من نمیدونم چطور ممکن است ملتی خودش به زور اسلام رو پذیرفته باشد، بعد ده برابر، ده ها برابر خودش مسلمان در دنیا درست کرده باشد. این یه قسمت. قسمت دوم مسئله زور، صنعت، هنر، استعداد ایرانی. من راجع به زور ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است، صنعت ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است. ایرانی از طریق کاشیکاری ها، از طریق نقاشی ها، از طریق خطاطی ها چقدر خدمت کرده است، از در صلاحیت من نیست. ایرانی اون بهترین آثار ذوقی و هنری و صنعتی و فنی خودش رو در طریق اسلام به خرج داده. چرا ایرانی ها تمام ذوقشون، هنرشون، صنعتشون رو در ساختن مساجد و معابد و مقابر اسلامی به خرج دادن؟ نرفتن سراغ یه آتشکده که اون آتشکده رو از خرابی نجاتش بدن؟ آقا اگر ایمان نباشد، اگر عشق نباشد که شاهکار به وجود نمیاد. اینها همه شاهکار است. شاهکار را پول نمیتونه به وجود بیاورد، چه برسه به زود. یکی از مظاهر ذوق ایرانی همین مسئله ادبیات است. ادبیات، آقا این ادب فارسی اگر بدونید چقدر به اسلام خدمت کرده است. من خیال نمی کنم از زبان عربی کمتر خدمت کرده باشه. شما خیال نکنید زبان فارسی از نظر اسلام همین فارسی دری به اصطلاح که میگن هست، همین فارسی معمولی که الان هست، همین فارسی که سعدی و مولوی و حافظ به اون تکلم کردن، این یه زبان غیر اسلامی، این زبان اسلامی. این زبان اون اندازه که به اسلام خدمت کرده است ایران خدمت نکرده است. بعد از زبان عربی هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی، همین فارسی دری به اسلام خدمت نکرده است. اینی که شما میبینید در یه عده زردشتی ها و زردشتی معاب ها و در سر و سر یهودی ها الان به تحت عنوان اینکه لغت عربی زبان بیگانه است، این را از زبان فارسی باید بیرون ببرید، خیال نکنید اینها حامی زبان فارسی هستن، خیر، قضیه برعکس است. اینها دشمن زبان فارسی موجودن، دشمن این زبان هست. میخوان کاری بکنن این زبان فارسی موجود به کلی از میون برود، یک زبان فارسی دیگری، یک لغات مهجور متروک چرند دیگری بیاد به کار که نسل‌های آینده رابطه‌شون با این زبان فارسی موجود قطع بشه. چرا؟ چون این زبان فارسی موجود هر جاش که دست میندازن ببینن رنگ اسلامی دارن، میبینن اصلا نمیشود این زبان فارسی باشد و شاهکارهای این زبان فارسی موجود باشد و با اسلام بشود مبارزه کرد. اشتباه اگر خیال بکنید این مبارزه مبارزه با زبان عربی، چه با همین زبان فارسی موجود است. اونا بهتر از شما میدونن که این زبان یک زبان اسلامی است و این زبان خدمتگزار اسلام بوده است و این زبان رنگ اسلامی دارد. اون پیرگبر بی حیای بی شرم میگه اساسا سعدی را از ادبیات ایران حذف کنید. چرا؟ برای اینکه زمان سعدی خدمتگزار اسلام بوده و به جبر توهین کرده است. گفته اگر 100 سال جبر آتش فروزد، اگر یک دم در او افتد بسوزد. گفته از ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این دشمنی با زبان فارسی، این زبان فارسی حفظش کنید، یک زبان اصیل اسلامی ایرانی، هم زبان ایران است هم زبان اسلام. این زبان فارسی چقدر به نظر شما در مدح خاتم پیغمبران شعر گفته است؟ این جهت را من به طور جزم نمیگم، ولی خیال میکنم به اندازه ای که در زبان فارسی در مدح شخص پیغمبر اکرم، تا چه رسد به اهل بیت، در مدح اهل بیت که قطعی قطعی است، نه در مدح شخص رسول اکرم، به اندازه ای که ما در زبان فارسی قصائد در مدح اون حضرت داریم، اون هم قصائدی که شاهکار است در زبان عربی نداریم. به اندازه ای که ایرانی به زبان فارسی دری خودش پیغمبر اکرم رو توصیف کرده است، عرب به زبان عرب اینقدر توصیف نکرده است. و ای کاش یک کسی پیدا بشود قصائد درجه اول زبان فارسی را در مدح رسول اکرم از اولی که زبان فارسی موجود را اطلاع الی زمان ناهازه جمع آوری بکند و به صورت یک کتاب منتشر بکند، تا بفهمید که ایرانی از طریق ادب و ادبیات چقدر به اسلام و پیغمبر اسلام خدمت کرده است و چقدر در راه اسلام خدمت گذار بوده. خدایا تو را قسم می دهیم که این سنت و روش خالصانه و مخلصانه ای که نیاکان ایرانی ما در راه خدمت به اسلام پیموده اند، این را از میان ما قطع نکن. خدایا ریشه دشمنان اسلام که ضمناً دشمنان ایران هم هستند، خودت ریشه اینها را قطع
و عجل فی فرج مولانا.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده،
روشن سر از آینه
چون ماه درخشانی، همواره فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران
ای ملک سلیمانی،
در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی
ای میهن مهر و ما
ایران، تو کشور امیدی.
دوستان گرامی، سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری رو شنیدیم در برنامه بربال سخن. ساعت 13 امروز میتونید تکرار این سخنرانی رو بشنوید. از اینکه همچنان با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با روایت کتاب اقیانوس مشرق همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال می‌رفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش می رفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. طبیب بعد از معاینه و مرهم گذاشتن روی زخم حاج کریم به عمران گفت که دارو و وسایل زیادی توی خونه نداره و باید طبیب دیگه‌ای پیرمرد پینه دوز رو با داروهای مناسب مداوا کنه. عمران حاج کریم و دخترش راحله رو سوار بر اسب کرد و از خونه طبیب بیرون رفت. توی راه عمران و راحله مشغول صحبت شدند. عمران سوالهای اعتقادی میپرسید و راحله جواب میداد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در مسیر خراسان و حوالی نیشابور به رودخانه ای رسیدند. حاج کریم پینه‌دوز که زخمی و بیهوش روی اسب افتاده بود به هوش اومد و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. حاج کریم پینه دوز روی گلیم رنگ و رو رفته ای نشسته و به خورجین اسب تکیه داده بود. حالش از قبل بهتر شده بود. با کمی فاصله دخترش راحله کنار رودخونه نشسته و پاهاشو تو آب فرو برده بود. عمران که کنار حاج کریم نشسته بود رو به اون کرد و گفت:
برای سلامتیت هزار هزار نماز هم که بخوانی کم است.
آره همینطور است که میگویی، آدمی را توان شکر گذاری از نعمتهای الهی نیست.
عمران آروم دست رو شونه حاج کریم گذاشت و گفت:
طبیب بر جراحت شانه زخمیت مرهم گذاشت.
تنسه که برای مداوای من دادی.
میخوایی جبران کنی؟
سکه‌های بسیار بده بده.
عمران به شوخی دستشو مقابل حاج کریم پینه دوز دراز کرد. حاج کریم با لبخند گفت:
نمیدانم علی ابن مسرزا مرا سر راه تو قرار داد یا تو را سر راه من. آخ.
همین که حاج کریم خندید، دردی توی شونش پیچید، دست روی شونه گذاشت. عمران نیمخیز شد و نذاشت حاج کریم تکون بیشتری به شونش بده. گفت:
فعلا نباید زیاد بخندی و به شانت تکان بدهی پینه دوز، برای زخم شانت ضرر دارد، باید دنبال طبیب دیگری باشیم.
طبیب برای چه؟
برای زخم شانت. مداوای تو تمام نشده بود که از خانه طبیب قبلی به قصد یافتن طبیبی دیگر بیرون آمدیم.
ادامه مداوای من باشد برای خراسان.
حاج کریم دست دراز کرد و دست عمران رو گرفت.
پیش از آن که من داروی درد تو باشم، تو برای من عصا بودی.
اگر میخوای خوبی های مرا جبران کنی، بگو آن قلعه که فرستاده علی ابن موسرزا در آن برهود از آن سخن گفت کجاست؟
تو هنوز در پی قلعه ای؟
آری.
آخر آسان تنها دو یا سه روز دیگر باقی مانده است. چرا از خود علی ابن موسرزا سراغش را نمیگیری؟
عمران سر تکون داد و نیم نگاهی به راحله کرد، بعد گفت:
در درونم جنگی برپا شده پینه دوز. علی ابن موسرزا را هم میشناسم هم نمیشناسم. دوست دارم برای یک بارم که شده او را ببینم و با او هم کلام شوم. هیچ وقت برای دیدن کسی تا این اندازه مشتاق نبودم. اما اگر علی ابن موسرزا آنگونه که گفتی باشد و به راز دلها آگاه، باید پیش از آن که من درباره قلعه چیزی بگویم پاسخم را بدهد.
به خدا سوگند همین گونه است که میگویی؟
این قرار ما. به شرافتم سوگند، اگر پیش از آن که درباره قلعه از علی ابن موسرزا سوال کنم جای آن را برای من فاش کند، به امامتش ایمان خواهم آورد.
الحمدلله رب العالمین. خاطر من از علی ابن موسرزا جمع است، اما یادت باشد جوان، دیدن و شناختن علی ابن موسرزا با خلایق دیگر تفاوت دارد. آید او را آنچنان که شایسته است بشناس. تو به ملاقات کسی می روی که خلیفه خدا بر روی زمین است. او کسی است که زمین و آسمان تحت اراده اوست.
آیا برای اثبات امامت علی ابن موسرزا دلیل تاریخی و سندی نیز وجود دارد؟ یا او را فقط باید با اعجاز شناخت؟
برای کسی که شیعه است، نقل امامان پیشین و احادیث ائمه حجت است و دلیل قانع کننده.
و برای آن که شیعه نیست؟
و برای آن که مسلمان است و شیعه نیست، قرآن دلیل بسیار محکمی است. آیات ولایت و تطهیر و اکمال و اول الامر و مودت و آیات روشن دیگر همه درباره امامت است. احادیث متواتر بسیاری هم از رسول خدا نقل کردند، از جمله حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث نجوم و احادیث دیگر. در کنار اینها در خود امام هم نشانه ها و قابلیت های نهفته است که در هیچ کس دیگری در عالم موجود نیست و تنها یکی از آنها اجازه است. با اندکی تحقیق و کشف و یقین درباره آن قابلیت ها میتوان امام را شناخت.
عمران سری تکون داد و گفت:
آیا علی ابن موسرزا به واقع صاحب این صفات هست که میگویند؟ از کجا معلوم که اینها حقیقت داشته باشد؟ شاید صفاتی است که خلایق برایش ساختند و فقط شنیده هایی اثبات ناشدنی؟
ببینم عمران، آیا مردمانی که در اطراف خود دیده ای از غیب آگاهند؟
نه، گمان نمی کنم کسی باشد که از غیب و ندیده و ندانسته آگاه باشد.
اما علی ابن موسرزا به غیب آگاهند و این علمی است که از خداوند گرفتند.
چگونه؟
خوب گوش کن تا ماجرایی برایت بگویم.
می شنوم پینه دوز.
روزی علی ابن موسرزا در جمعی مشغول صحبت بودند. شخصی که از ولایت عهدی ایشان خشمگین بود و به قصد قتل امام خنجری مسموم را در کیسه کوچک گذارده و زیر ردای خود مخفی کرده بود، در شکل و شمایل مردی علم‌آموز وارد محفل امام می شود. او گوشه می نشیند و منتظر می شود تا در فرصتی مناسب با هجومی ناگهانی امام را به شهادت برساند. وقتی صحبت‌های امام در آن مجلس تمام می شود، آن مرد پیش می رود و در برابر امام می نشیند و لب به سخن می گشاید و می گوید: ای علی ابن موسر رضا، ای کسی که پسر رسول خدایی، و می گویند تو نیز ادامه دهنده ی همان راه و روش پیامبری، از شما پرسشی دارم و فقط برای یافتن پاسخ همین پرسش به اینجا آمدم. حاج کریم با دست به مشک اشاره کرد. عمران مشک رو برداشت و به اون داد. حاج کریم مشک رو به سمت دهنش برد و چند جرعه آب خورد و زیر لب گفت:
سلام بر حسین.
حاج کریم نفس بلندی کشید و شروع کرد به تعریف ادامه ماجرا. امام ابتدا نگاهی به صورت آن مرد می اندازند و لبخندی می زنند و می فرمایند: ای مرد غریبه، می دانم که تو به چه منظور و مقصودی به اینجا آمده ای. پرسش تو را پاسخ خواهم داد، اما به یک شرط. مرد با تعجب می پرسد: چه شرطی؟ و امام می فرماید: به شرط آن که اگر پاسخی دادم که تو را قانع کرد و راضی شدی، آن کیسه کوچکی را که زیر جامعت پنهان کرده ای در برابر همه بیرون آوری و دور بیاندازی. عمران دقیق تر از قبل به حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد. حاج کریم لباسشو کنار زد و به زخم روی شونش خیره شد و بعد ادامه داد:
مرد غریبه با شنیدن سخن علی ابن موسر رضا متحیر می شود. امام ادامه می دهند: می خواهی از من بپرسی با وجود اینکه مأمون طاغی و ظالم است، چرا من که فرزند رسول خدا هستم در امور مملکت داری با او مشارکت کرده و ولی عهد او شده ام؟ مرد غریبه سری تکان می دهد و می گوید: به خدا سوگند همین در فکرم بود. اما می فرمایند: اکنون من از تو می پرسم، آیا گناه مأمون و امثال او بدتر است یا کفر و گناه پادشاه مصر و درباریانش؟ پادشاه مصر و درباریانش مسلمان نبودند، اما مأمون و اطرافیانش به ظاهر مسلمانند و معتقد به وحدانیت خداوند. یوسف نبی با اینکه پیغمبر بود و پسر پیغمبر و نوه پیغمبر، از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارایی و خزانه‌دار اموال و دیگر امور مصر بشود. حتی در جای فرعون می نشست، در حالی که می دانست او کافر محض است.
همینطور که حاج کریم مشغول صحبت بود، مردی از دور به اونا نزدیک شد. سفره کوچیکی توی دستش بود. حاج کریم ادامه داد:
علی ابن موسر رضا در برابر حاضرانی که در جمع نشسته بودند فرمودند: بدانید که تقاضای دخالت در امور حکومت از جانب من نبوده است. من نه شیفته دنیا هستم، نه ارزشی برای تاج و تخت و سلطنت قائلم، بلکه مأمون مرا به زور شمشیر به چنین کاری مجبور کرده است. خداوند آگاه و شاهد است که من بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفته و با مأمون شرط کردم که مقام ولایت عهدی را به عهده میگیرم، به شرط اینکه امر و نهی نکنم، حکم و فتوا ندهم، کسی را عزل و نصب نکنم و هیچ امر پابرجایی را تغییر ندهم و از همه امور دور باشم.
خب بعدش چه شد؟
امام به مرد غریبه نگاهی میکنند و میفرمایند: آیا پاسخ من برایت کافی و قانع کننده بود؟
خب.
مرد وقتی سخن امام را میشنود، به نشانه ادب در مقابل ایشان تعظیم میکند. آنگاه کیسه‌ای را که زیر جامه‌اش پنهان کرده بود بیرون میآورد و میگوید: به خدا سوگند شک ندارم که تو حجت خدا بر روی زمین.
عجب.
کمی که گذشت، مردی که از دور به سمت حاج کریم و عمران میومد از راه رسید و سلام کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.